بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. عرض شد کسانی که محرم میشن 25 چیز برشون حرامه. 25 چیزی که حرامه فهرستشو بگم. اول شکار حیوان صحرایی. در حال احرام کسی نمیتونه حیوان صحرایی آهو صید کنه مثلا. اگر بکنه گوسفند باید بکشه. دوم مردای زندار با زنش رفته اونجا، حالا اونجا نمیتونه با زنش عروسی نمیشه. نزدیکی با زن حرامه، در حال احرام گوسفند باید بکشن. میشون میخوان مکه مشرفشن نگاه کنن ببینن چه چیزایی برشون حرامه. نگاه کردن به زن هم از روی شهوت، زن غریبه داره میره، محرم روهاش هم وازه، اگه نگاه کنه باز گوسفند بکشن. شهوت چشش بیفته نه ها، اگه عمدن به یه زنی از روی شهوت نگاه کنه، به حاج خانوم ها که محرم شدن تو ماشین میشینن، اگه نگاه کنه گوسفند باید بکشه. برای بعضی ممکنه اتفاق، اینا که اینجا چششون آزاده اونجا هم آزاده، مگه اینجا تربیت شده چشمشو کنترل کرده اونجا میتونه، اما اگه اینجا آزاده چشش اونجا نمیتونه کنترل کنه. لذا هر یه دفعه که به زنا نگاه میکنه یه گوسفند باید بکشه به قصد شهوت، نه سهونا عمدن. استمنا در حال احرام حرامه. صیغه عقد بخونی، استعمال بوی خوش، لباس دوخته بپوشی، سرمه کشیدن، در آینه نگاه بکنی، جوراب و چکمه بپوشی، دروغ بگی، دشنام فحش بدی، اینا همه گوسفند باید بکنی. جدال نمودن، کشتن جانوران بدن، شپش به بدنش بکشه نمیشه. زینت نمودن، مالیدن روغن به بدن، جدا نمودن موی از بدن، ازاله مو نمیشه در حال احرام. ازاله مو بکنی نمیشه. یا الله. پوشیدن سر برای مردان، پوشیدن صورت برای زنان. زنان صورتشون نمیتونن بپوشن وقتی محرم شدن، این صورتشون گردیش بازه. بر زیر سایه رفتن مردان هنگام سیر، مردان نمیتونن زیر سایه برن، ماشین تاقدار. بیرون آوردن خون از بدن، ناخون گرفتن، کافور، بله، تهنید نمودن میت محرم. یه میتی در حال احرام مرده، کافور نمیتونن به او بزنن. ماها که مکه نمیریم اینجا باید صدر و کافور و آب خالص، سه تا قرص میدن ما رو، اما اونو باید با آب خالص بدن. کافور چون معطر بو داره، اگر یه حاجی در حال احرام فوت کرد، تصادف کرد، نمیتونن قرصش که میدن با کافور، با آب خالص. اسلحه نمیتونه برداره کسی که محرمه. بر تفسیر اینها در رساله ها بسه، چون حدیث داریم دیگه همین مقدار مسئله کافیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما حدیث که تا حالا ندیده بودم از رسول خداست، حدیث الدواوین و ثلاثه، یعنی برای اعمال بنده ما سه تا دفتره. پیش خدا ما سه تا دفتر داریم، وقتی بمیریم در قیامت سه تا دفتر جرون میذارن، مثل بازاریا دفترشون دو تاست، یه روزنامه، یه دفتر کل که من میرزایی کردم 17 سال سیاقم برادر، دفتر دوبل هم تصدیق گرفتم، اون 5 تا دفتر داره برای شرکت سهامی شده جاهای مهم، الان از اون دفتر استفاده میشه، در هر ساعتی مشخصه که سرمایه شرکت چقدره، دفترش مفصله، 5 دفتره. ولی دفتر، ولی ما وقتی بمیریم چند تا دفتر داریم؟ 3 تا. این 3 دفتر گوش بدیم. دیوان لا یغفر الله من شیء، یه دیوانی داریم که هر چی توشه خدا نمیامرز، و اون حالا چیه؟ نوشته اشراک بالله، شرک به خدا. شرک خدا دو جوره، وقت بت پرستی آدم کرده مرده، توبه نکرده در حال بت پرستی مرده، شرک. این تو اونجا نامش نوشته مشرک خدا نمی، البته در صورتی که در حال شرک مرده، بت پرست بوده در حال شرک هم مرده. حالا اگه توسعه بدیم به این، ریام شرکه، شرک خفیه، خدا نکنه که اینم باشه، اگه این باشه تو این دفتر ریاکاریا نوشته، هی گفته به حجری که بوسیدم، مکهش رو هی به رخ مردم کشیده. داره. حالا گرچه میگن بعد از عمل ریا مبطل نیست، حالا نمیدونم، علایل ریاکاری که آدم عملشو بخواد نشون بده به مردم، اونم تو این نامه اگه نوشته باشه اینم مورد آمرزش نیست. این دفتر خیالمون از او، بله، اون گرفتاری داره. دیوانی که در او چی نوشته میشه؟ شرک به خدا. شرک دو جوره، یه شرک خفی، یه شرک جلی. شرک جلی همون بت پرستی و گاو پرستی و بله ستاره پرستی و ماه پرستی و اینا که ظاهراً در هندوستان بعضی جاها میگن، یه چیزای دیگه هم هست که حالا من نمیگم، خیلی چیزا میپرستن. حالا گرچه یه روایتی هم داره که دور آخر زمان مردم بت پرست میشن، میپرسن از رسول خدا میشه هم چیزی؟ فرمودن کل درهم اندهم صنمون، یعنی هر پولی نزدشون یه بوته، یه اسکناس 2000 تومانی یه بوته. چنان علاقه داره به وقتی میشموره، اگه اونطور بخوام توسعه بدیم اونا رو هم حساب کنیم، تمام گرفتار بت پرستی هست. اگه بخوام بگیم پولان بوته، حدیث داره کل درهم، روزگاری میشه پول در نزد مردم جوری میشه که عین بت میپرستن. اول ظهر نماز نمیخونه، دنبال پوله، پول پرسته دیگه، اینم بت پرست روایت میگه. اگه اینم باشه، اینم تو این نامه باشه، کار ما زاره. اگه ما بت پرست باشیم، پول پرست باشیم، جزء بت پرستا میشیم. نمیدونم اینا رو من بپرسین از مراجع که ما هم که پول پرستیم، ما هم جزء بت پرستاییم، ما هم اعمالمون تو این نامه است، گرفتاری داریم. من نمیدونم، من حالا اینا رو میگم اگر ان شاء الله که گرفت. پس دیوانی که دیوان اول توش یه چیزایی که لا یغفر الله، خدا او رو نمی آورد، و اون شرک بت پرستی ریاکاری اینا. اما دیوان دوم که لا یعبا الله بهی، و اون دیوان عملمونه، نماز و روزمونه، اون رو دیگه گذاشته با بنده. اگه بنده خوب نماز خونده، بعد توبه کرده، نماز خون نبوده مدتی، بعد نماز خون شده، اینا رو حالا تو نامه نوشته، اینا رو خدا میگه خب اینا حق الله، حق الله، ما خیلی سخت نمیگیریم. اون دیوان سوم حق الناسه که او رو خدا میگه با من نیست، با برو خودت با اونایی که مالشون رو خوردی. در قیامت یه دادگاه های نظامی تشکیل میشه، اینایی که مال هم خوردن، خدا میگه اون دیوان سومی رو من، برای این دیوان دومی که حق الله، من باهاتون کنار میام. اگه نمازتون رو توبه کنی، نماز خون بشین، وصیت کرده نماز قضا برام بده، نماز قضا برام ان شاء الله خوندن اونا رو. حالا خدا خیلی اونی که سخت میگیره، خیلی کدومه؟ اون نامه اولیه و آخریه. اولی شرک به خداست، اونو خدا میگه ما نمیام ورش. سومی هم میگه با من نیست، خودت میدونی و با مردم، خودت میدونی، مردم مال مردم رو خوردی، خودت میدونی. با من نیست، برو اونا رو راضی کن. یه نفر رو خواب دید، حاجی زاده معصومی نقش کرد، میگه از قمخشان مرده بود، خوابش دیدیم، گفت من گرفتار 3000 پولم بدهکارم به آشکارسان عطار. آشکارسان عطار 50 سال که من اینجا اومدم نماز ما میامد، قبای اینجوری تنش بود، با پدر زن حاجی محمود عطار، همون خانم هم حاجی محمود فوت کردم. آشکارسان عطار از اولیا بود که سالها پشت سر آشالله عراقی در قم نماز جماعت ایشون حاضر میشون. آشکارسان عطار سر چارشو بزرگ عطاری داشت، 50-60 سال پیش 70 سال پیش من بچه بودم یادم میاد که پیرو دایره چارشو بزرگ دکونش اونجا بود، با همین قوای آخوندی عرقچین پشت ترازو، چه قیافه، یه دونه از اینا تو بازار نی، با قوای آخوندی وای میساد، با عرقچین ریش سفید مشتری را میداد. حاجی عطار میگفت ما خوابی که از خیشان اونو که 3000 به او بده کار بود دید، تو من گرفتار این 3000، شما بریم بهش بدین 3000 به آشکارسن، من اینجا راحت شم. شماره دفترش هم داد، گفت اگه یادش نبود دفترش نوشته صفحه 30 صفحه 35. حاجی نامه خودش به من گفت، پدر عاشق احمد معصومی، بر گفت رفتم چارسو بزرگ در دکونش، گفتم حاجی یکی اخیشان ما گرفتار 3000 به شما، گفت من یادم نی، گفت شماره دفترش هم داده، دفترش رو با کسی داره اونجا نوشته. حالا نمیدونم دیگه 3000 بهش دادن یا مصالحه کرد بخشیدین، علی یادم نی، اون راحت شد میشه. حق و ناس خیلی مشکله، حتی غیبت کسی رو کردی. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن احتیاط واجب، ما تو اون کتاب محرم و نامحرم در باب غیبت این مسئله نوشتیم که امام نظرشون، امام هم همین فتوا رو داره، آقای استادی پاورقی داده در این کتاب نوشته، امام معلوم میشه با آقای بروجردی در این مسئله شریکن که حاشیه نزدن. مرحوم آقای بوری در رساله شون نوشته احتیاط واجب اینه که اگه کسی غیبتی کسی رو کرده بره حلال بودیت به طلبه، اگه مفسده ای مترتب نیست بره بگه من غیبت شما رو کردم، من رو حلال کن. مشکله. امام هم حاشیه نداره، معلومه امام فتوشون. شاید بعضی مراجع بگن نه طلب مغفرت کن براشو، بگو خدای من از من بگذر، شاید بگذره. ولی بعضی میگن به خدا بگی از من بگذر کافی نی، با طرف هم بری راضی کنی. مخصر اگه پشتر مرده غیبت کردی گرفتاری داره آقا، غیبت پشتر مرده بدتره. اسکرو موتا کن بلخه، بابا یکی مرده بگو خدای بیا برد فلانی، حالا غیبت چه میکنی؟ بگه خاک براش خبر نبره، فلانی خیلی متکبر بود، خاک براش خبر نبره خب به ریاست داشت، خاک براش خبر نبره پول دوست بود. میگن مردم خاک براش خبر نبره چیه؟ چه خاک خبر ببره چه نبره، شما جهنم میری. مشکله. مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رو شنیدم خیلی ها غیبت کرده بودن، حتی تهمت. بعد از فوت گفتن مردم کنار قبر زار زار گریه میکردن، عذرخواهی میکردن، گفتن اشتباهی به ما گفتن، شما شیر نفتی جیبته، شیر نفتی. حالا فهمیدیم همش دروغ بوده. من شنیدم گفتن جمعیتی میمد کنار قبر آیت الله دکتر بهشتی و عذرخواهی میکردن ازشون که ما غیبت شما رو کردیم. حتی تهمت، نه غیبت، یعنی چیزی که واقعیت نداشته ما شنیدیم و او رو گفتیم. شیر نفت تو جیبشه، شیر نفت چه؟ پخش اکاذیب یه مطلبیست آقایون، هرچی میشنوید نگید فلانی ساختمون فلان داره. کسی بود اصلا خونه ملکی نداره، شخصیت مملکتی، یکی از فامیلای خانواده ما اومده به خانواده گفته بود که نمیدونی چه عمارتی. حالا اون ما میدونستیم مستعجره، خونه ملکی نداره، الان هم ظاهرا نداره. بعضی از شخصیت تراز اول خونه ملکی ندارن، اون وقت میگن خونه فلان داره خونه. یکی گفته، حالا اونم گفته، اونم گفته، اونم گفته، تمام. اینا همه جهنم داره. در نهج البلاغه حدیث داره که هر چی با چشم دیدی بین حق و باطل چهار انگشت. حضرت هم چی کرد؟ فرمودن چیزی که خودت دیدی، اما چیزی که با گوش شنیدی نگو داداشم. شنیدی فلانی شیر نفتی جیبشه، چرا میگی؟ شاید دروغی بهت گفتن. دمار طاغوت منتشر شده بود، یه آقای چهار دختر داره از علما که حالا فوت کرده، همه بی حجاب دانشگاه میرن. یکی میگه من رفتم تحقیق کردم دیدم اصلا دختر نداریم آقا، تشکیب منتشر کرد. بابا چیزی که نیست چرا میگین؟ چرا میگین؟ همین شنیده بشه. پس از حالا از امروز تصمیم بگیرید هر چی شنیدی نقل نکنید. بله میگفت که حق و ناس. حالا از رو حدیث خوندم، پس اون دیوان اول ما شرکه که خدا میگه من اون رو نمی آوردم، شرک خفیف. دوم دیوانی است که خدا میفرماید که یه اهمیت خدا نمیده، خیلی حق اللهه، اهمیت نمیده. اگه بنده بین او عذرخواهی بکنه خدا گاهی میامرزه، تخت نمیگیره حق الله رو. نمازمون رو درست بخونیم، توبه کنیم که نماز خوب نخوندیم، توبه کنیم نمازمون رو بخونیم، تا حالا بی بنده وار بوده، کسی بی نماز بوده، از حالا اینا رو خدا میگه خب حالا چند وقت نماز نخوندی ابن نداره، توبه کردی بیا، سخت نمیگیره. اما سومی چیه؟ بله بله میفرمان که اون دومی ظلم عبد است نفسه و فی ما بینه و بین الرب بهی، به خودش ظلم کرده بین خود و خدا. مثلا یه سیگار کشیده که این برایش ضرر داشته، این ظلمی به خودش کرده، به کسی ظلم نکرده، خیلی چیزا ظلم کرده. این حالا خدا یه کاری میکنیم دیگه، خدا میگه ما یه کاری میکنیم، بالاخره کنار میایم قیامت با شما. سیگار کشیدی، تریاک کشیدی، هروئین کشیدی، با جونت بازی کردی، ظلم به خودت کردی، به خودت ظلم کردی، خدا میگه ما اینو خیلی اهمیت نمیدیم، چون به خودت ظلم. به دیگری که ظلم نکردی، به خودت کردی، حالا پشیمونی، اومدی قیامت، خدا میگه ما خیلی اینو سخت نمیگیریم. اما سومی رو سخت میگیره خدا. بله بله. و اما دیوان الذی لا یترک الله منه شیئا، اون دیوانی که خدا او رو خلاصه ازش نمیگذره، مظالم العباد بینهم القصاص لا محاله، ظلم به بنده ها کردی، آدم کشتی، باید راضی کنی، تلافی بکنن، عمدی بوده باید قصاصت بکنن، اگر که خطایی بوده با دیه بدی. عمدیش هم البته مخیرن اولیای دم که شما رو بکشن قصاص کنن یا از شما دیه بگیرن، ولی در خطا فقط دیهش. این راننده ها که مسافرها رو میزنن اینا عمدی نی، اینا رو قصاص نمی کنن، اینا رو دیه ازشون میگیرن، دیه باید بدن. اینا دیگه باید دیهش بدی، اگه ندی مثلا این تاکسی که مسافر میزنه تو خیابون میکشه و فرار میکنه، اینو خدا نمیگذره. می با من نی، خودت میدونی اولیای دم در قیامت. در دنیا هم همینطوره دیگه، دنیا اگه ولی دم راضی بشه، مثلا همین کسی که دو سال پیش پسرش قاتل پسرش یکی رو کشته بود، میخواستن پسرشو بله ظاهرا پیدو بکشن، ولی اون مقتول از اون قاتل گذشت، قاتل میخواستن بکشن، اون ولی مقتول از قاتل گذشت، پدر مادر اون قاتل ناراحت بودن، اون ولی مقتول، اون کسی که پدر مادر مقتول حق داشتن اون رو قصاص کنن، عمدی بوده ظاهرا. یه شخصی شنیده بودین یکی دو سال پیش، خب این کرده بود این کارو، خب خوبه، اما حالا اگه نمی کرد باید قصاص کنن. پس قسم سوم حق و ناسه، حق و ناس دیگه با خود مردمه که خیلی مشکله، خیلی مشکله. حتی در بچگی اگر شما مال کسی رو خوردی، در طفولیت 10 ساله بودی رفتی تو باغ یه کسی میوه خوردی راضی بود، الانه بری صاحب باغ رو پیدا کنی راضیش کنی، اگرم پیدا نمی کنی ورثه‌شو پیدا کن، اگه ورثه رو پیدا نمی کنی به مقداری که مال مردم رو خوردی باید به اذن مجتهد رد مظالم بدی. مظالم مال چیه؟ مال حقوق مردمه که پیش شماست و الان صاحباشو نمیشناسی، باید برید مظالم. الان بعضیا میمیرن قلم درشتی مظالم میدن، بله چند میلیون، همین حاج مصطفی فروزان اخیراً وصیت کرده 20 میلیون رد مظالم بر من بدید. بله خیلی از پسرش از من اجازه گرفت که بده خودش به فقرا، 20 میلیون وصیت کرده بود مظالم بدن. بله این نونوه ها باید مظالم بدن، این شیرینی فروش ها که با جعبه به شما شیرینی میفروشن پول جعبه هم قیمت شیرینی میگیرن باید مظالم بدن، خیاطا که اپارچه شما مقداری برداشتن بهتون ندادن باید مظالم بدن، کاسبا ترازودارا قصابا که گوشت انقدر میندازه ترازود میره پایین، همه کم فروشی میکنن، همه چه میکنن، اینا همه گرفتارن. این در دیوان سومه که گرفتاری زیاد داره. خدایا به حق مسترین در اخوانت همه مریضا، مخصوصا آیت الله حقشناس که قریب 90 سالشه ایشون، نزدیک 90، بله ایشون از علمای قدیمی خوب تهرانه، که انشالله خدا من همه مریضا مخصوصا ایشون رو شفا و مرحمت فرما. و صلی الله علی محمد.